أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عنایت داشتید که در بحث مشیت فرمودن که حضرت حق به مشیت و اراده خودش همه عالم را ایجاد کرد، پس این عالم صورت مشیت حضرت حق است. از طرفی خب پس چی در صحنه است؟ مشیت حق. عالم مشیت حق است. از طرفی مشیت که از ذات جدا نیست که، یه خدا نداریم یه مشیت که، پس در واقع حق در صحنه است، اما با چه جلوه ای؟ با جلوه مشیت. خب در نور پنج فقط اومد این تذکر رو داد که کدوم مشیت در صحنه است. مشیت مطلقه که اصلا معنی نمیده جایی باشه. پس مشیت به تعین مخلوقات، به این معنا که پس یک مشیت مطلقه داریم که اون مندک هست در مقام احدیت. مشیت مطلقه هیچ ظهوری نداره. اون چه در صحنه است مشیت است، اما به تعین مخلوقات. در نور شش اومد گفت خب تا اینجاره که اومدی که مشیت اراده الهی است در نمایش مخلوقات، پس مخلوقات ظهور مشیت حقن. قبل از اینکه بیام تو نور شش، آخرین کلمه نور پنجا نگر دارید، گفت چی؟ گفت که در واقع مخلوقات خود حقن. باید به اینجا رسیده باشی جمله را ببینید، بلکه او خود همه اشیاء است. یعنی اون چه در صحنه است مشیت است. خب مشیت یعنی چیا؟ یعنی تعینات. مشیت مطلق که معنی نمیده در صحنه باشه، پس مشیتی که در صحنه است یعنی همین تعینات، همین مخلوقات. پس در واقع این مخلوقات چیان؟ چه بگو؟ مشیت حقن. چون مشیت حق جدا از حق نیست، چه بگو؟ خود حقن. زنده باد کسی که بتونه این را برای خودش حل کنه. یعنی آدم برسد آروم 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 به اینجا که دیگه نه، در ادامه سطر آخر همین نور پنجا ببینین، بلکه او خود همه اشیاء است، در اول و در آخر و در ظاهر و در باطن. حالا چیزی گیرتون میاد اینجا انشاءالله آروم آروم هر کدوم از اینا اجمالش تفصیل میشه، یه نورانیتی تو این سطور هست. قوله که این نور پنجم روشن شد، در نور ششم گفت که خب حالا این مشیت که در مقام تعینات در صحنه است، مشیت یعنی چی؟ یعنی خواست خدا در ایجاد مخلوقات. خب خواست خدا در ایجاد مخلوقات، خواستش همراه با علم بود دیگه. خب چه چیز را میخواست ایجاد کنه و شما را میخواست ایجاد کنه؟ خب پس دانا بود به مشیت خودش، پس عالم صورت علم خداست. یعنی در واقع پس به یه اعتبار عالم صورت علم خداست، چون مشیت که از علم جدا نیست. اینا رو همطور نگه دارید، نگذارید این بحث یکیش از دستتون بره. هی خودش پشت سر هم نور میاره. وقتی روشن شد که عجب، پس مشیت همان علم است، خب بعد که میخونید که هوبل اول و ول آخر، همون که اول است از همون جهت که اول است از همون جهت آخر است، حل میشه براتون. اینجا براتون روشن شد که از همون جهت که مشیت است، از همون جهت مخلوق است، از همون جهت علم است. پس اگه گفتن عالم صورت علم خداست، میفهمید. بگن عالم صورت مشیت خداست، میفهمید. بگن تعینات صورت اراده و مشیت حضرت رب العالمین، جز مشیت در این عالم نیست. نه اینکه مشیتش چنین کرد، نه، مشیتش چنین شد، یعنی خود مشیت در صحنه است. خب حالا با این دید، یادتونه گفتم 100 سطور آخر نور ششم خیلی به درد میخوره که چی؟ حالا با این کجا قرار میگیرید؟ از اون ور تمام این تعینات صورت مشیت الهی است، بلکه او همه اشیاء است. تا اینجا گفتیم یا نگفتیم؟ خب از اون ور مگه میشه که ذات احدی که مطلق است به این محدودیت ها در صحنه باشه؟ اینجاست که میگن باید دوتا چشم داشته باشی. این دوتا چشمی که شنیدین، پیامبر میفرمان انا ذل عینین. این جریان نور هفت رو که حضرت امام از استادشون نقل کردن برای همین بود که یه چشم، چشم موسوی علیه السلام است که حکم حق را در عالم میبینه، خوشا به حالش. یه چشم خضری است که خود حق را در عالم میبینه، خوشا به حالش. حضرت فرمودن که انا ذل عینین، من دو تا چشم دارم، هم حکم حق را میبینم موساوار. یادتونه که حضرت موسی در حضور حق و احساس حضور حق وظیفه داشتن که به حضرت خضر علیه السلام میگن چرا همچی کردی، و حضرت خضر هم که فرمودن من از خودم نکردم، خدا در صحنه بود، من حکم خدا بودم. پس یکی ادب حضور حق رو رعایت میکنه، یکی وجود حق رو. وجود اصطلاح امروزی اگه بخوایم حرف بزنیم، یکی نماز میخونه به حکم اینکه دستور خداست، خوب کاری میکنه، به جایی میرسد ساله که دیگه این حکم خدا میشه، آهینا الیهم فعل الخیرات اقام الصلات و ایتاء الزکات. میگه ما اماما را به جای میرسونیم که نه اینکه نماز بخونن به اعتبار اینکه حکم خداست، این نمازن، آهینا الیهم فعل الخیرات، فعل خیر را بهشون وحی کردیم، اقام از صلات، که فعل خیر چی باشه؟ نماز. یعنی بهشون گفتن نماز بخونید، یا نماز خوندن شدن؟ نماز خوندن هم بر هم، نه ما ابدا قبول نداریم این حرفایی که بگن نمیدونم نبی الله یا اینا یهو یادشون رفت و تکرار کرد. اینا حرفای مال خودشون رو به پای وجود مقدس نبی الله گذاشتن. مثال ساده تر بزنم، ببینید یه وقت شما انقلاب اسلامی را دوست دارید چون که مقابل استکبار است، خیلی خوبه. یه وقت جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی را میشناسین که اراده الهی است در این عالم. در نگاه دوم شما انقلاب اسلامی نمیبینید، اراده الهی میبینید در عالم. نگاه خضری است، اونجا نگاه خوبی است، اجتماعی است، نگاه درستی است که انقلاب اسلامی بنا به شواهد مقابل استکبار است و خوبه، باید هم ازش تبعیت کنیم. دو چشم بودن اینجا منظورم است که نگاه این باشه که این نگاه اون نگاه رو نفی نکند، اون نگاه این نگاه رو نفی نکنه. و حالا میخوان در نور 89 اینا یخده خوب ترجمه اندازد. اول در نور 8 باز بحث این که عالم همون صورت مشیت الهی است و حق در صحنه است با مخلوقات، اینا اول روشن میکنن تا بعد جمع این دوتا چشم رو به ما بنمایانن. خب پس مشخص شد که این سطر آخر نور 6 کار ازش میاد که فرمود بنابراین عالم مجلس حضور حق بوده و موجودات همگی حاضر در مجلس او هستند. اما چطوری؟ به همون معنا که در تمام اشیاء حاضر است و در عین ظهورش از تمامی آنها مقدس و منزه است. چرا؟ همه مشیت الهی است، اما به محدودیتشون یا محدودیتشون از خودشونه؟ منزه هست حضرت حق از محدودیت مخلوقات، ولی جز حق هم در صحنه نیست، برای اینکه خواست حق است در صحنه. تمام تعینات صورت مشیت الهیه. ببینید نمیگوید یا این یا اونا، این غلطه. با همین همین که تمام عالم صورت مشیت الهی است ولا غیر، همین که هیچ کدوم از این محدودیت های عالم هیچ مربوط به حضرت حق نیست. در نور 8 خب دوباره تأکید بسیار خوبی میکنه. این تأکید ها برای کسی که میخواد این مباحث عرفان را خوب محکم بگیرد خیلی به درد میخورد که خب حالا مشیت مطلق، مشیت مطلق گفتیم که جایگاهش کجا بود؟ کیادشه؟ احدیت. در مقام احدیت هیچ گونه کثرتی نیست. پس مشیت که یکی از اسماء الهی است اونجا چی کار داره؟ هیچ کاری نداره. پس نیست. به چی نیست؟ به خودش نیست. به حق هست. مندک هست در حق. این ادبیات خیلی کار ازش میاد. گاهی من قصه میخورم برای بزرگان دنیا، واقعا بزرگن بعضی از انسانها، ولی چون ادبیاتی به این خوبی دستشون نیست نتونستن جمع کنن. دوباره نگاه کنید، مشیت مطلقه گفتیم که نداریم، که ما مشیت را به مظاهرش داریم. پس مشیت مطلقه که مقامش مقام احدیت است و مندک است در احدیت، پس در واقع اصلا نیست. به چی هست؟ به تعیناتش هست. حکم مشیت در تعینات ظهور داره، در مقام اطلاق که ظهور نداره. باید خوب حل بشه که این ادبیات یعنی چی. خب پس بگو نیست، هست. چرا؟ برای اینکه احد باطن واحد است، مقام الوهیت. مگه در مقام الوهیت نخوندین که اولین تعین مقام احدی چی بود؟ مشیت. اونجا موندیم، برای همین موندیم اولین تعین. خب پس در واقع تعین مربوط به مقام الوهیت و حضرت الله هست. خب حضرت الله بالاخره یکی از اسمائش مشیت هست، پس حتما مشیت در مقام احدیت هست. به خودش یا به احدیت؟ به احدیت. پس بنابراین اونجا خودی ندارد مقام مشیت به اطلاقهی. به چی موجود است؟ به تعینات. تمام این تعینات صورت مشیت الهی هستند. ببینید چقدر نکته خوب توشه. میخونیم با هم هشتا. فعلا مقام مشیت مطلق به دلیل فنای در ذات احدیت و مندک شدنش در حضرت الوهیت و محو شدنش در پرتو تابش نور ربوبی فی نفس حکمی ندارد. یعنی در اون مقام احدی که مقام مشیت مطلقه چیزی نیست، اون چه که هست چی هست؟ مقام احدی هست، حکمی ندارد و اساسا نفسی برای او محقق نیست. چرا؟ یعنی به خودش نیست، به احدیت هست. پس مشیت عبارت از ظهور ذات احدی است در پیکر ممکنات. احسن. پس شما مشیت رو اگه خواستین پیدا کنین کجا باید پیدا کنین؟ در مخلوقات. تمام مخلوقات صورت مشیت الهی هست. پس مشیت عبارت از ظهور ذات احدی است در پیکر ممکنات متناسب با استحقاق هر یک از آنها و بروز و ظهور جمال سرمدی در آینه کائنات و در آینه هستی به اندازه صفا و درخشاش درخشش هر آینه ای. یعنی ممکن الوجود بر اساس ظرفیتش آماده میشد که حضرت حق ایجادش کنه. خب حالا حضرت حق ایجادش کنه یعنی چه؟ یعنی خواست حق در این ظاهر بشه. پس حق است به مشیت خودش در این عالم. پس دقت کردین، پس مشیت عبارت است از ظهور ذات احدی در پیکر مخلوقات، در ذات خودش که معنی نمیده. خب ادامه بحث. به واسطه ی حضرت مشیت هست که هستی جامعه امکان می پوشد و به لباس اکوان و بودنها در می آورد. پس اون چه در عالم هست، هستی هست، مخلوقات هست، این صورت مشیت الهی است. پس می توان گفت که ظاهر است و پوشیده، آشکار است و پنهان. چرا؟ ببین به اینجا رسید یا نه. یعنی اون چه هست مخلوقات هست، پس کو مشیت؟ اون چه هست مشیت هست، پس کو مخلوقات؟ یعنی شما اون چه در اون چه مخلوق در این عالم میبینید چی بود؟ گفتیم که مشیت هست در لباس ممکن الوجود. پس اون چه هست مشیت. دو چشما ببینید، پس اون چه هست مشیت هست. خب اون چه هست مخلوقات هست. پس ظاهر است به مخلوقات، باطن است نسبت به خودش. جمله چی شد؟ پس می توان گفت که ظاهر است و پوشیده، آشکار است و پنهان، مجرد است و تمثل یافته، وحدت دارد و متکثر از حرف. بسیار حسابی است. همینجا باید حل بشه با. خب حالا این مخلوقات که همه صورت مشیت الهی هستند، در مشیت الهی بودن با هم فرق میکنن؟ نه، تفاوتشون در چیه؟ در ذات امکانی خودشون. پس از جهتی وحدت دارد، تمام عالم صورت مشیت الهی است و متکثر است. به چی متکثر است؟ به تعینات، به امکان ممکنات، به امکان ممکن الوجودها متعین است. عزیزانی که بحثا رو بودن حتما برایشون حل است که گفتیم امکان ذاتی خود شیء است. یکی اینجای ها شیطونی نکنه تو ذهن خودش بگه اه خب خدا ممکنه را میده. نه، این دیگه باید حواسش باشه این حرفا رو نزن. بعد حضرت امام برای اینکه شاهد قرآنی بیارد، وقت آدم خوب فکر کنه، خب قرآن هم باش خوب حرف میزنه. حالا شما دقت کنید با این آیه به این زیبایی سوره نور چقدر خدا با شما حرف میزنه. حضرت امام اینجور میگن، میگن و چه زیبا و در نهایت لطافت و با بیانی رمزگونه خداوند به این مطلب اشاره کرده که الله نور السماوات و الارض. ببینید نمیگه معنیش که مشخصه، میگه الله نور آسمان و زمین است، نمیگه نور آسمان و زمین از الله هستا، میگه خود نور آسمان و زمین الله هست. پس الله در صحنه است، آسمان و زمین نور دارن یعنی چی؟ یعنی ظهور دارن. ظهور دارن یعنی چی؟ یعنی وجود دارن. پس وجود آسمان و زمین که همون ظهور آسمان و زمین است، الله هست. خب مشیت الهی چی بود؟ ظهور آسمان و زمین. پس مشیت الهی همین آسمان و زمین است. پس الله گفتیم مشیت از ذات که جدا نیست که، پس در واقع وقتی میگویم مشیت خدا در صحنه است، یعنی خدا در صحنه است. آیه میگه خود خدا نور آسمان و زمین است، یعنی این که پس در آسمان و زمین اگه نگاه کنید، آسمان و زمین چی میبینید؟ الله میبینید. نور آسمان و زمین یعنی ظهور آسمان و زمین، یعنی وجود آسمان و زمین. پس ظهور و وجود آسمان و زمین خود الله هست، به همین معنا، به همین معنایی که در عین ظهور خفاسا. متن رو هم بخونیم. پس در کمال معرفت به راز، پس در کمال معرفت به راز آن بنگر و به عمق و چگونگیان بیندیش که چگونه با لطیفترین و شیرین ترین سخن مطالب را روشن ادا کرده، آنگونه که ذهنهای سنگین و بسته از آن به وحشت نیفتاده و کج‌فهمانم از آن فرار نمی کنن. در حالی که مطلب را با کامل ترین بیان برای اهل حقیقت و معرفت و برای صاحب دلان و روحهای پاک و خالص شرح داده، میگوید خداوند متعال ظهور آسمان ها و زمین است. چون نور یعنی ظهور دیگه، یعنی ظهور دو عالم غیب و شهادت. چون آسمان را بگیرید غیب، عرضه بگیرید شهادت، و ارواح و اشباح. پس خداوند متعال در نهایت تقدس و پاکی در آینه ها و مرائی ظهور کرد. یعنی این مخلوقات آسمان و زمین چی هست؟ آینه. حالا آینه از خودش چی داره؟ هیچ. اینه میگن امکان. اگر شما خواستید امکان از عرفانی بفهمین، بهترین مثال آینه است. ببینید آینه هیچی از خودش نداره، ولی چیزی که توش بیفته رو ظاهر میکنه. یعنی ظرفیتش امکان است، هیچی از خودش نداره، فقط میتونه قبول کنه. میفرماد که پس خداوند متعال در نهایت تقدس و پاکی، این تقدس و پاکی یعنی عدم محدودیت، در آینه ها و مراحی ظهور کرد و ظهور آنها در واقع ظهور حق است. حالا ببین این دو چشم چقدر درد میخوره. با یه چشم حق رو ببینیم در همه جا، با یه چشم محدودیت ها را به خود مخلوق نسبت بدیم، نه به حق نسبت بدیم. حال توجه کن که چگونه نور خود را به چراغی مثال زد. یادتونه سوره نور آیه 35 خیلی قشنگه. ببینید حالا چقدر این آیه را خوب براتون روشن میشه انشاءالله، که این خدا چه نحوه حضوری در عالم داره و مشیت الهی یعنی چی. اینجور در نظر بگیریم، این دیواره را میبینیم که مشبکه. قدیما مشکات یعنی همین، یعنی یه چیزایی بود، چراغدانایی بود مشبک، توی این چراغ بود، یعنی اون حباب بود، اون حباب وسطش چی بود؟ اون فتیله بود که روشن بود. پس یک مصباح داریم، مصباح یعنی همون حباب شیشه ای، یه مشکات داریم که بیرونه، وسطش چیه؟ وسطش اون شعله است، اون شعله. قرآن رو ببینیم، میگه خب میخواییم معنی حضور خدا رو در عالم بفهمی؟ اول گفت الله نور السماوات والارض، خود خدا ظهور عالم است. میگه مثل نوره، این تیکه امام اشاره کردن، من آیه را میخونم کمک میکنه به مد. مثل نوره، خب مگه نگفت الله نور السماوات والارض؟ خب میگه مثل نورش مثل مشکات، یعنی اون چی؟ مشبک. فی حال مصباح، یعنی اون چی؟ لامپ، لامپا، چی میگن؟ اون شیشه حق. المصباح فی زجاجه، حالا عکسش کنید، زجاجه رو بگیرین شیشه، مصباح رو بگیرین فتیله، اینجور درسته که حالا میگن. پس زجاجه رو شیشه بگیرید، مصباح رو بگیرین فتیله. خب پس اول یه مشبک بود، بعد یه زجاجه بود، بعد چی بود؟ اون فتیله. میگه که حالا به ظاهر شما چی را میبینین که خیلی نورانیه؟ شیشه را، ولی واقعا نور مال چیه؟ مال فتیله است، مال اون شعله است. میگه قصه همینه. میگه آقا شما میبینی که این درخ وجود داره، ظهور داره. میگه یادت باشه این درخ قصهش قصه اون مشکات است که داخلش چیه؟ یه زجاجه است، داخل اون زجاجه چیه؟ یک مصباح یا اون یه شعله است. میگه اینجوری ببین عالم را، الله و نور و سماوات و الارض، یعنی اون چه که نور است برای آسمان و زمین و ظهور است و وجود است، همون الله است. متن امامینه از آخره فرمان، حال توجه کن که چگونه نور، حال توجه کن که چگونه نور خود را به چراغی مثال زده که از پس شیشه نازکی بر گستره هستی می گستراند اون نورشا. و در جنبندی هم میگن باور کنید که در آن رازهایی است که بر حقیقت دلالت میکند که بیان از ذکر آن ناتوان و زبان گنگ میگردد، و از آنجا که این مجموعه برای چنین موضوعی نگاشته نشده، پس همان به که آن را رها کرده به اهلش واگذاری. حرفشون آخه یک کلمه بیشتر نبود، شاهد برای همون یک کلمه میارن. شاهدشون چی بود؟ که آقا وقتی میگیم عالم صورت مشیت الهی است، منظور مشیت مطلقه که نیست، که مشیت متعین است. پس تمام عالم به تعیناتشون صورت مشیت الهی هستن. خب شاهد آوردن که چی؟ مشیت که از خود ذات، از خود اسماء جدا نیست، یا به اعتباری از حضرت الله که جدا نیست، اسماء متکثرن اما در مقام واحدیت الوهیت هستن. نتیجه میشه که هر جا هر اسمی هست، گفتیم تر همون مصباح‌های 10-12 یادتونه، گفتیم هر اسمی که هست الله اونجاست، مظهریتش اون اسم است. خب حالا وقتی که مشیت در صحنه ظاهر است، الله در صحنه است که مشیت ظهور کرد. در مصباح 9 گفتیم که میخوایم جمع این دو چشم را بگیم، که عارف و فیلسوف دو جور حرف، دو کلام ندارن، دو زبان دارن، الفاظ و ادبیاتشون فرق میکنه. ایشون میفرماد حال که به توفیقات الهی با مطالبی که بیان کردیم پرده‌هایی از بصیرت چشمانت کنار زدیم، میتوان سخنان اصحاب کشف و معرفت ذوقی را با صاحبان حکمت و روش استدلالی جمع نمایی، بدانی که حقیقت این دو با هم مخالف است. یه اصل مهم است. همیشه اینو بدونید، اگر تلاش کردین حق رو پیدا کردید، خب دیگه میفهمین که هر کس از حق یه جور حرف میزنه، یه زبان داره، مشروط برای این که حق رو پیدا کن. دیدین که گاهی واقعا بعضیا میگن آقا مثلا اون عارفی که میگه فیلسوف نمیفهمد، مطمئن باشین عارف نیست. اون فیلسوفی هم که میگه عارف نمیفهمد، مطمئن باشین فیلسوف نیست، اینا حفظ کردن. اما اگه یکی عارف واقعی باشه، حق را بشناسه، ببینید خب با زبانهای متفاوت میگن. مثلا این جنگ 72 ملت ماله اینست که چون حقیقت را ندیدن اینجوری هی دعوا کردن. اینجور نیست. خیلی وقتا یه وقت است یه کسی خودش خبیثه، اون بحثش جداست، ولی خیلی وقتا شما میبینید که نه، اینا همشون حرف حق میزنن، ادبیاتشون فرق میکنه. این مشروط بر اینست که شما دغدغتون این باشه که حق رو پیدا کنید. یه وقت میخواین باسواد بشی، یه وقت میخواین مطلع بشی، خب اون چه که اطلاع دارید و بقیه بلد نیستن میگون بیسواده. خب این دست خودت نه، چرا همچی کردین به خودت؟ میفرماد که هرچند گویندگان آن برای مطالب خود، برای آن مطالب خود شیوه های متفاوتی داشتن، باید دانسته شود که راه‌های سلوک به سوی خداوند به اندازه نفس‌های مخلوقات است یا نفس‌های مخلوقاتون. زیلش آورده است اون رو، از طرق الله به عدد انفاس خلایق. حالا به نظرم این که نوشته است خوب ننوشته، همون نفس بهتره. هر کس یه راهی است به سوی خدا، هر کس خودش یه راهی است به سوی خدا. این درسته. پس انفاس به معنای چی بگیریم؟ اشخاص بگیریم. و مقصد همه خدا و مقصد همه خداوند جهان آفرین است، همچنان که گروه اول. حالا دوباره میخوان نظر عرفا را نسبت به حضور حق در عالم بگن و بعد نظر حکما را هم بگن، بعد جمع‌بندی کنن. همچنان که گروه اول در باره این مقام گویند چی؟ عرفا میگن چی؟ میگن خداوند متعال در آینه تعینات و در لباس مخلوقات و در جلوه حقایق و فرودگاه رقایق ظهور کرده است. عرفا معتقدن حق میاد در صحنه. حالا بعد میخونیم. حکما میگن نه، اثر حق میاد تو صحنه. ببینید اینا گفتن چی؟ میگن نه، خود حق میاد در صحنه به محدوده چی؟ امکان ممکنه. چنانچه خداوند تعالی فرمود، شاهد آیه قرآن نه، خب الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اینجور معنی میفرماد، اون کسی است که در آسمان خداست و در زمینم خداست. به این معنا که همه جا حق است در صحنه، نه اینکه همه جا باید خدا را پرستیدا. این یه برداشت دیگه است از آیه، این آیه یه برداشت دیگه هم ازش است. نه، همه جا او در صحنه است. حالا شاهد بعدی هم نمیارم. یه روایت هست، این روایت بیشتر طول کمکتون کنه، میفرماد لا دلیتم به حبل علل ارز سفلا لحبتتم علالا. اگه شما با ریسمان به پایین ترین نقاطم بیاید، مثل دلو بیایید پایین، بازم با چی برخورد میکنید؟ با خدا برخورد میکنید. پس خدا اون بالاها نیست، خودتونم میگید، ولی بعد که میگید لوازمش یادتون میره. خب اگه اون بالاها نیست، همه جا هست، خودش هست یا علمش هست؟ مردم عادی میگن نه میدونه، مثل ما که نشستیم دمی در را میبینیم. این لازمش چیه؟ لازمش باید یه خدا باشد یه علم. این لازمش نیست که خدا خودش عین علم نباشه. این که خیلی بد شد. فکر کردی خوب که داری کاری میکنی؟ یعنی اگه شما فکر کنی خدا همه جا همه چیزا میدونه، مثل شما که میدونی مثلا پشت این دیوار چیه، عملا خدا را ذاتش از کمالاتش جدا کرد. این بده برای حضرت حق. حضرت حق ذات و صفاتش یکی، عین علمه. پس اگه بگین خدا همه جا هست، به همین معناست که پس واقعاً اینجور نیست که یه اون بالا خدا باشد فعلش اینجا باشد، بلکه خودش به تعینات در اینجا هست. خب ادامه میدیم، میفرماند که و برای اشاره به این مطلب آمده است. معراج حضرت یونس در شکم ماهی بود. شما همدون قبول دارین معراج یعنی اونجایی که خدا رو انسان بیواسطه ملاقات کنه. فرمود حضرت یونس کجا گفت لا اله الا انت؟ دیدش، گفت که تو غیر تو در صحنه نیست، در شکم ماهی، یعنی پایین ترین جای عالم وجود. متن ادامه میدم. همانطور که معراج رسول الله صلوات الله علیه و آله، عروج آن حضرت به ماوراء جبروت بود. چرا؟ برای اینکه خدا همه جا هست. این گروه اول که زبانشون این زبان است و ادبیاتشون همین. گروه دوم که عرض کردیم یعنی حکما، میگوین تمام سلسله موجودات در دو عالم امر و خلق همگی مراتب فعل خداوندن. یعنی یه خدا داریم، یه مقام ذات که اون در هیچ صحنه ای نمیاد، بلکه اثرش میاد. مثل اثر فعلا، اثر دیگه، مثلا این صدا اثر این انگشتر است. انگشتر که کش نمیاد بیاد بشه صدا، که میگن همینطور که اینجا اینطوریه، نسبت خدا و مخلوقم همینطوره. بله، فرمان همگی مراتب فعل خداوند و درجات خلق و امر او هستند، در این حال که حق تعالی از همه عالمیان منزه و از نزول در مرتبه نازلان بدور است. اینا اثر خداونده. میگه نه، خدا بخواد که نمیدونم نزول کنه دا در عالم بیاد، اینا این با مقام احدیت نمیخونه. راست میگن، اما عارف که نگفت که احد میاد، گفت که این نوری است که به جمال اسماء الهی در صحنه حاضر میشه. بله، بر همینم عرفا این حرفا اینجوری استفاده میگن، اصلا نمیشه شما مخلوق رو هیچ ببخشید گفتم عرفا حکما میگن اصلا نمیشه شما مخلوق رو با خالق نسبتی براشون قائل باشین. عینه تراب و رب الارباب اینجوری ازش نتیجه میگیرن. حضرت امام میفرمان اینک با تایید رحمانی و از ناحیه نفس رحمت حق که از جانب راست قدسی میوزد، دانستی که مقام مشیت مطلق و حضرت الوهیت به سبب استهلاکش در ذات احدیت و اندکاکش در انیت صرف هیچ حکمی نداره. تا اینجا را اومدین دیگه. امام میخوام بگن که اون که حکما میگن خدا کجا و مخلوق کجا، همینا میخوام بگن که اون مشیت مطلقه هیچ حکمی در این عالم نداره، بلکه حکمش به چیه؟ به تعیناته. پس در واقع ما در تعینات مشیت مطلقه رو نمیبینیم دیگه. میگه منظور حکما هم همینه، میخوان اون مقام رو منزه بدونن از این مقام. فرماد که هیچ حکمی، میگن اون مقام به اصلاح مشیت مطلق و حضرت الوهیت به سبب استهلاکش در ذات احدیت و اندکاکش در انیت سر هیچ حکمی نداشته و تنها معنای حرفی است که به عز قدس حضرت در آویخته. مثلا شما ببینید این توی جمله یه حرف چقدر کار ازش میاد؟ هیچی. یعنی در یه جمله اون حرف خودش میتونه نشون بده. میفرماد که در اون مقام، خود اون مقام مشیت هیچ گونه ظهوری نداره الا اینکه با تعینات ظهور کنه. حال میدانی که وجودهای خاص در هر نشئه از نشئات و انوار متعینه در هر مرتبه از مراتب که ظاهر شوند، همگی در حضرت الوهیت مستهلکن. اینا را بلدی. تمام اینایی که در عالم ظاهر میشن با مخلوقات مختلف، اینا در اون مقام چی هن؟ هیچی نیستن. پس در اون مقام، اون مقام منزه هست از این که درخت باشه و دریا باشه. خب حالا اگر منزه هست از این که دریا باشه و درخت باشه، پس در واقع میشه بگم که حرف حکما و منظور همینه که رب الارباب کجا و تراب کجا. پس مقید، حالا میگه پس مقید ظهور مطلق بلکه عین آن بوده. خب حالا اون حرف ها داشته باشید که میخواد کمک کنه به حکما، میگه خب حالا بیام این برش. بالاخره این مقید هیچ ربطی به اون مطلق نداره یا ظهور اونه. خب حالا ظهور اونه یعنی چی؟ یعنی خود اونه. این از کجا در آوردین خود اونه؟ سا متن بخونی میخوام نم چقدر دقیق مطمئن. حال بله، حال میدانی که وجود حال، از اینجا بخونم. پس مقید ظهور مطلق بلکه عین آن بوده. عین آن بوده چرا؟ حالا خودش میگه با برای اینکه این ممکنات خودشون در ذات خودشون یک هویت مستقلی دارن یا هیچی نیستن. در ذات خودشون چیزی نیستن، فقط مثل آینه نشون میدن. پس وقتی نشون میدن چی را نشون میدن؟ مطلق را نشون میدن. حالا مطلق وقتی که در این مقیدها ظهور کنه چی ظهور میکنه؟ همون مطلق. پس این قید چیست؟ قید رو شما براش اصالت قائلید. متن رو میخونیم. و قید امری اعتباری است، چنان که گفتن امام این تیکره حتی تو متن عربیشون هم فارسی میارن که شیخ شبستری میگه چی؟ تعینها امور اعتباری است. کار میبرد ولی ببینیم چطوری میخواد اینا رو جمع کنه، نقطه کمالی توش هست. خب حالا بالاخره پس این درخت که آینه جمال اسم حی شد و اسم حیم از الله جدا نیست که الله هست در صحنه است، این تعینات هم که قیدند، قیدم که اعتباریست، اصالت نداده. شما چی میبینی؟ شما اگه چشمت رو بصیر کنی حق میبینی. میگه خب اما صبر کن، حالا حق میبینی و جز حقم نیست، تعیناتم اعتباریست، اون منزه بدون قید میخوای چه کار کنی؟ میگه باید بتونی این دوتا رو جمع کنی. میتونی این دوتا رو جمع کنی مسئله حل میشه. میگه عارف بعضن وحدت برش غلبه میکنه، تعینات رو که اعتباری است اصلا نمیبینه. فیلسوف کثرت برش غلبه میکنه، یه خدا قائل است یه مخلوق. میگه راه مستقیم جمع ایناست. فاستقم کما امرتی، که فرماد این که خدا به پیامبرش گفت اونجور که من بهت میگم به ایست استقامت کن، میفرماد استقامت یعنی جمع بین کثرت و وحدت. بریم جلو ببینیم چی شد. بله، پس مقید ظهور مطلق بلکه عین آن بوده و قید امری اعتباری است، چنان چه گفته اند تعین ها امور اعتباری است و عالم خود تعین کل است. تمام این عالم تعین اون غیب است. گفتیم چی؟ گفتیم که مقید ظهور مطلق است، پس این عالم تماما ظهور اون کل است. پس عالم در محضر آزادگان، اینجا آزادگان در عرفان یعنی آزاد از توهمات، اینا اصطلاح است تو فصوص هم میاره. پس عالم در محضر آزادگان اعتبار در اعتبار و خیال اندر خیال است. انشاءالله خدا توفیق بده، من دلم میخواد این توفیقا داشته باشند رفقا. این فس یوسفی خیلی زحمت کشیده است محی‌الدین که اونجا چطوری در عین این که نشون میده یعنی چه که عالم، چون حضرت یوسف مگه خواب ندیدن بعد گفتن که این رویای من حق بوده اینا. اونجا محی‌الدین بحث ها میکنه که این حق بودن رویا یعنی چه، به کجا حق است به کجا حق نیست. ببین اصلا بحث اینه دیگه. حالا شما الان خوابید یا بیدارید؟ خب اگه بیدارید بله اون وقت حق رو میبینید. حالا اگه پیغمبر فرمود الناس و نیام همه خوابن، و حضرت یوسف هم جزئشون میشه یا نمیشه؟ الناس خودشون هم میشن. فاذا ما تنتبهو، پس کی ما بیدار میشیم؟ وقتی بمیریم. حالا چه بمیریم؟ بمیرید و بحثه جدا. خب پس همه در خیالیم، پس این عالم شد چی؟ خب حالا فکر میکنیم که بیداریم، پس خیال است دیگه. اون وقت بیداریم یا بیدار نیستیم؟ خب بیدار نیستیم دیگه، پس خیال در خیال شد، وهم در وهم شد. اینجور بحث میکنه، خوبم بحث میکنه، زحمت کشیده است. خب حالا اینجا حضرت امام هم میخواه همینه بگه، پس به این اعتبار تمام این تعینات اصالت ندارن. خب اصالت ندارندی که عارف میگه ده درستم میگه یه بحث، میریم جلو. و وجود حالا میاد سر حرف حکما، میگه مگه حکما نمیگن که وجود مطلق اصلا کاری به این درخت و دریا نداره؟ حرف درسته یا غلطه؟ و وجود از کنه وجود و ذات خود به ذاتهی حکمی ندارن. شما میتونید بگون وجود مطلق، وجود مطلق در مقام احدیت حی است، قیوم است. نه، این هماره الله است، در مقام تعین ثانی است. پس وجود در کنه خود هیچ کدومی نیست. بنابراین بر حکیم متعله فرض است که تعینات را در حضرت احدیت مستهلک ساخته. یعنی کاری خوبی کرده از نظر فیلسوفی. فیلسوف میگه تمام این کثرت ها در مقام احدیت اصلا نیست، مستهلکن. حق کجا و خلق کجا؟ و تنها با یک چشم به هستی ننگرد. خب میگه حالا بهتر است که بیاد چه کار کنه، دوتا چشم داشته باشه. دوتا چشم رو بگم، چشم راست یعنی این که مقام وحدانی را ببین، چشم چپ یعنی مقام کثرت را ببین. میگید عارف چشم راست دارید، وحدانیت را میبینی، چشم چپش را نباید ببندی. فیلسوف چشم چپ داره، کثرت را میبیند و خدا را از کثرت جدا میکنه. این باید چشم راستش هم باز کنه. میگه که پس بر حکیم متعلق فرض است که تعینات را در حضرت احدیت مستهلک ساخته. و مستهلک ساخته یعنی چه؟ یعنی بدونید اینا از اونن، میخوان اینا بگم. و تنها با یه چشم به هستی ننگرد که حق را منزه از خلق بدونه، میگه این کار نکنه. همانطور که بر عارف مشاهدگر نیز فرض است که به کسرات توجه نموده و اون نیز با یک چشم به تعینات ننگرد. و خلاصه این که گرچه جرفای مراد این دو گروه یک چیز، ببینین چقدر خوب جمع کرد، و هدف آنها یکیست، اما غلبه حکم وحدت و احاطه آن بر دل عارف او را از توجه به کسرات باز داشته. ببینین، و با غرق شدن در توحید از عالمیان و مقامهای کثرت غافل مانده، و سلطه کثرت بر حکیم نیز او را از اظهار حقیقت باز داشته و از رسیدن به کمال توحید و حقیقت تجرد مانع گردیده، و هر دوی اینها بر خلاف تعادلی هستند که آسمانهای لطیف هفتگانه انسانی بران برپا شده. آسمانهای لطیف همین هاست که بلدین که یه جسم داریم، یه به اصطلاح حالا بعد میگیم نفس داریم، روح داریم، سر داریم، سر مستتر به سر داریم، خفی داریم، مهم نیست. انسان در همه اینها باید حاضر باشید. خب شما باید در چشم دونم حاضر باشید. علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه، این یه نکته خیلی خوبه علامه است، میفرمان که به این دلیل معاد جسمانی هم هر ولی اللهی داره که وجه جسمانیش هم مالشه، جزئشه. یعنی راست راستی میخواد یه درخت انگور ببینه و بخوره ده حال بیاد. یکی بگه آقا اینا که از انگور گذشته، کی گفته است؟ جسم داره. فرمانه میگن وجه جسمانیشون هم حالا لازم نیست مادی باشه دیگه، که شما نسبت جسم که برقرار میکنید به همون معنا. ایشون میفرماد حتما حتما معاد جسمانی در کنار معاد روحانی در واقع هست، ادلهشون اینه. خب اما حرف چی شد؟ حرف این شد که انسان رو ما باید در تعادل تعریف کنیم. در تعادل یعنی چی؟ یعنی کثرت را جای خودش ببینه در عین اینکه اصالت نمیده، وحدت را در جای خودش ببینه در عین اینکه از کثرت غافل نشه. حالا بعد جمع میکنن بحثا، حال اگر قلبی راسخ در توحید داری و استقامت، کدوم استقامت؟ فستقم کما امرت، که پیامبر خدا بهش گفت آقا من به دستور دادم حفظ کن. میگن پیامبر فرمود شیبت نیست صورت و خود، این مربوط است پیر شدم. چطوری پیر شده است؟ خیلی سخت است، آدم دلش میخواد برد بک، خیلی سخت است که آدم میگه آقا لادست بابای آمریکا و نمیدونم داعش اینا، ما با خدا و بس. همین کاره که این صوفی بازی هایی که بعضی ها دارن میکنه. این که نشد دین محمد صلوات الله علیه، مارد این که بنده سخت اعتقاد دارم حضرت امام شیخ العرفای این تاریخ هن و حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظ الله واقعا از نور محمدی دارن این سخن رو میگن. این ما دوره جون یخده را میشناسیم، این عرفا را حرفاشون را میشناسیم، اینا یه جنسی دیگر، اصلا اینا یه جنسی دیگر. یعنی اگر امروز عرض کردم یه بار، اگر امروز مرحوم قاضی و استاد قاضی همه بخوان بیان، میان کنار چمران سیاد شیرازی، وگرنه بیرون تاریخن، وگرنه با خدا دیگه نمیتونن ارتباط برقرار کنن. اینا حرفای اساسی است. به هر صورت خیلی حرف پیامبر فرمود این سخت است، به قول حضرت آیت الله بهاءالدین رحمت الله فرمودن سخت در این شکنجه پیامبر این که باید با اینا اسم میوردن، من اسم نمیارم، با اینا به سر ببرن. گفتن اینا به محمد و محمد کرد صلوات الله علیه. خیلی حرفه این، یعنی فستقم کما عمر، یعنی باید با این کسرت تو حیات محمدی پیدا کنی، اون عرفانی که عرفان واقعی است، این عرفانه. بعد متهم نمی کنن میگن بعضی این عرفای ما هندی اند و نمیدونم یونانی اند اینا، راست میگن. عرفانی که ما داریم اینجوری نیست، عرفان ما یه عرفانی است که ما امام فرمودن که عرفا چله نشینها شب زنده دارا بنشینن به این مسئله را برای من حل کنن که چطور این جوانها آرزوی اونها اون بزرگان چله نشین را یک شبش ره 100 ساله را طی کردن. اینا را آقا میشه پیدا کردن، یعنی من ابدا یک ذره سخت نمیبینم. حال اگر قلبی راسخ در توحید داری و استقامت، که پیامبر در موردش فرموده اند سوره هود به سبب این آیه کریم مرا پیر کرد به دلیل نقص های امتش و بر عهده گرفتن تکفل ایشان برای تو به دست آمده، یعنی اگر اون توحید و استقامت برای تو به دست آمده، پس از حق شایسته رهروی و حقیقت سزاوار تصدیق پیروی کن و یه جوری درستش کنی. و آن این که حضرت مشیت مطلق مستهلک، اینا رو میخوام جمع بندی کنیم، و از این که اینا رو جمع کن خودت، از این که حضرت مشیت مطلق مستهلک در ذاتی است که سایه الله اعظم و حجاب اقرب اکرم و ظهور اول و نور اتم اوست، از حیثیت حقیقتش در حضرت احدیت مستهلک و به سوی عالم پایین و بیابانهای تاریک نازل شده است، میگه از این غافل نشو. یعنی اون رو تو اینجا بیاب و این رو در اونجا بیاب. اون مطلق را که مستهلک است در اون عالم غیب الغیوبی در اینجا بیاب و در اینجا مشغول کسرت نشو. کسرت را ببین، آینه بسیار زلالیست عالم کسرت، اما در اونجا بیاب. و این مشیت همان مقام اولویت حق اول در آسمانهای بالا و زمینهای پایین است که به نفسه هیچ حکمی نداشته، بلکه اصلا نفسیتی نداشته. در کجا؟ در مقام اطلاق. با چی حکم پیدا میکنه؟ در ظهورش در تعینات. پس اگر بگویی خداوند متعال در وجودها ظاهر، دو چشم میخوام بگم و جمع کنم بحثا. پس اگر بگویی خداوند متعال در وجودها ظاهر و لباس اعیان را به تن کرده، درست گفته ای. ببینی به چه معنای درست گفته ای؟ تمام تعینات صورت علم و مشیت الهی است. و اگر هم بگویی خداوند از همه عالمیان منزه و مبراست، باز هم راست گفته ای. حالا کدوم بهتره؟ دو چشم، محمدی چشم. صلوات الله علیه و آله. حال بر توست استحکام این است، کدوم است؟ که این دوتا را جمع کنی و تحقق این مقام، که این امر از جمله علوم سودمند برای دنیا و آخرت توست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.